هفته صبح جمعه 18 آبان ماه. سلام و صبح بخیر به بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا. حسن جعفری هستم در ابتدای صبحانه با خبر امروز. نگاهی بندازیم به عناوین خبرها. وزیر خزانه داری آمریکا اقدام سویفت برای قطع همکاری با بانک مرکزی ایران را تصمیمی درست خواند. پلیس ایتالیا از توقیف کشتی حامل هروئین از مبدأ بندر عباس خبر داد. درگیری ها برای بیرون راندن حوثی ها از بندر حدیده در یمن شدت یافته است. استیو منوشین وزیر خزانه داری آمریکا خبر داد که شبکه سویفت دسترسی بانک مرکزی و دیگر بانک های تحریم شده ایرانی را به این شبکه قطع خواهد کرد. آقای منوشین روز پنجشنبه در پیامی توییتری نوشت که سویفت در حال اتخاذ تصمیمی درست برای حفظ یکپارچگی نظام مالی بین المللی است. جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی موسوم به سویفت خبر قطع همکاری با شماری از بانک‌های ایرانی را چند روز پیش اعلام کرد، اما نامی از این بانک‌ها نبرده بود. کمیسیون اروپا از تصمیم سویفت ابراز تأسف کرده و به نوشته آسوشیتد پرس شماری از منتقدان نیز گفتند با قطع دسترسی ایران به سویفت دسترسی ایرانیان به دارو و غذا دشوارتر خواهد شد. پلیس ایتالیا روز پنجشنبه تایید کرد که حدود 270 کیلوگرم هروئین را از یک کشتی که از مبدأ بندر عباس حرکت کرده بود کشف کرده است. بنابر بیانیه پلیس ایتالیا، بسته‌های هروئین که در محموله خاک رس جاسازی شده بود، ماه گذشته در بندر جنوا کشف شد، اما مأموران برای ردیابی مقصد نهایی این محموله، عملیات توقیف کشتی را به تعویق انداختند. پس از ارسال بخش کوچکی از این محموله به هلند و بازداشت دو شهروند ترکیه به اتهام قاچاق مواد مخدر، پلیس ایتالیا هفته گذشته محموله اصلی هروئین را که گفته می شود حجم آن در دو دهه اخیر بی سابقه بوده در بندر جنوا توقیف کرد. مقام های ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. بنابر گزارش‌ها از یمن، درگیری‌ها برای بیرون راندن شورشیان حوثی از بندر حدیده روز پنجشنبه برای هفتمین روز پیاپی ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز پنجشنبه نیروهای دولتی موفق شدند با پشتیبانی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان وارد برخی محله‌های این شهر شوند. درگیری‌های یک هفته اخیر تاکنون به کشته شدن حدود 200 تن از حوثی‌ها و بیش از 50 تن از نیروهای دولتی منجر شده است. آمریکا همواره از ایران به عنوان عامل اصلی جنگ در یمن نام برده و یکی از دلایل وضع مجدد تحریم‌ها علیه تهران را رفتار بی‌ثبات کننده ایران خوانده است. با این حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در دو پیام توییتری به شدت از گفته‌های اخیر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در این باره انتقاد کرد و ایالات متحده و عربستان را مسئول جنگ یمن خواند. در طول 3.5 سال گذشته حدود 10,000 تن در جنگ یمن کشته شدند. شمار قربانیان تیراندازی در یک باشگاه شبانه در یکی از شهرهای ایالت کالیفرنیا 12 کشته و 23 زخمی اعلام شده و همزمان مقام‌های امنیتی این ایالت گفتند که عامل این حمله احتمالاً همدستی نداشته. پول دلاکورد از مقام‌های FBI در لس آنجلس روز پنجشنبه گفت هنوز زود است که درباره انگیزه‌های عامل این حمله گمانه‌زنی کرد، اما ظواهر نشان می‌دهد که او به تنهایی عمل کرده و همدستی نداشته است. به گفته پلیس کالیفرنیا، عامل این تیراندازی که ظاهراً پس از حمله خودکشی کرد، جوانی 28 ساله به نام ایان دیوید لانگ بود که سالها به عنوان تفنگدار در ارتش خدمت می‌کرد و مدتی نیز به افغانستان اعزام شده بود. این حمله شامگاه چهارشنبه در میخانه‌ای در تاوزند اوک، شهری در 65 کیلومتری لس آنجلس روی داد. خبری از ایران. تغییرات جوی شدید و بارش برف و باران روز پنجشنبه دست کم در 13 استان ادامه یافت. بنابر گزارش ها طغیان رودخانه در یکی از روستاهای مسجد سلیمان به مرگ یک نفر منجر شد و از بین کوهنوردانی که در ارتفاعات طالقان در برف گرفتار شده بودند نیز یک نفر جان باخت. همچنین به گفته هلال احمر آذربایجان غربی، حدود 70 خودرو که در بارش برف محور چالدران خوی گرفتار شده بودند با تلاش امدادگران نجات یافتند. در بخش‌هایی از استان گیلان و استان مازندران نیز روز پنجشنبه نخستین برف پاییزی ثبت شد و محورهای چالوس و هراز نیز در پی بارش برف برای ساعتی مسدود بودند. در شماری دیگر از شهرها نیز آب گرفتگی، ادامه بارش برف و باران و کاهش دما گزارش شده. به پیشبینی سازمان هواشناسی ایران روز جمعه از شدت بارش ها کاسته می شود، اما با ورود یک سامانه جدید از جنوب غربی کشور از اواسط هفته آینده بارش های جدیدی آغاز خواهد شد. نوشته روزنامه وال استریت جورنال، یک اندیشکده دولتی در عربستان سعودی در حال بررسی خروج احتمالی این کشور از سازمان اوپک و تأثیرات احتمالی آن بر بازار نفت است. روزنامه وال استریت جورنال در شماره روز پنجشنبه نوشت که اندیشکده موسوم به مرکز مطالعات و تحقیقات نفتی ملک عبدالله بررسی این طرح را آغاز کرده، اما بحث خروج از اوپک فعلا در حکومت سعودی مطرح نیست. بنابر همین گزارش، آدام زیمینسکی مدیر این اندیشکده بررسی این طرح را بی ارتباط با اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره عربستان سعودی دانسته. با این حال وال استریت به نقل از یکی از مشاوران ارشد این طرح گفته که فرصت مناسبی فراهم شده تا انتقادات واشنگتن بی پاسخ گذاشته نشود. عربستان سعودی در طول حدود 6 دهه‌ای که از تأسیس اوپک می‌گذرد، اصلی‌ترین بازیگر این سازمان نفتی بوده. مقام های آمریکایی اخیراً بر سر قتل جمال خاشقچی و همچنین جنگ یمن انتقادهایی علیه عربستان سعودی به زبان آوردند. در پایان این بخش خبری فرصتی است تا نگاهی بیاندازیم به آنچه در شبکه‌های اجتماعی می‌گذره. همونطور که می‌دونید روزهای پنجشنبه و جمعه همکارانم در برنامه فرداگرام مروری می‌کنند بر موضوعات مهم و تکرار شونده در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان. دعوت می‌کنم بیننده این برنامه باشید.
سلام، وقت شما بخیر. بنیامین صدر هستم. در فرداگرام این هفته هم همراه شما هشتگ‌های انتخاب شده و موضوعات بحث برانگیز شبکه‌های اجتماعی رو مرور می‌کنیم.
6 سال رفت اما برای من یه عمری رفت. تو پرستار من بودیم.
ستار بهشتی، واکنش کاربران به سالگرد جان باختن ستار بهشتی، به بلاگ نویسی که 6 سال پیش کشته شد. ایران من، هشتگی درباره آرزوهای ما برای ایران فردا. سیزده آبان، واکنش کاربران به سال روز اشغال سفارت آمریکا در سال 1358. در ادامه فردگرام، پرچم شیر و خورشید در فینال جام باشگاه‌های فوتبال آسیا. شش سال از مرگ یک کارگر جوان وبلاگ نویس که در پلیس فتا جان خودش را از دست داد گذشت. ستار بهشتی که در وبلاگ خودش و با نام خودش انتقادهای تندی از حکومت میکرد و چون شخص رهبر جمهوری اسلامی رو خیلی وقتها خطاب قرار میداد، از سوی پلیس فتا بازداشت شد و هرگز به خونه بر نگشت تا مادر و تنها خواهرش رو تنها بگذاره.
چند سال گذشته است؟
6 سال.
رفتی سر قبر ستار،
بله.
فریاد زدی،
بله.
الان میبینم صدات گرفته است،
بله.
امروز هم رفتی،
بله.
ششمین سال رو
بهش گفتم. 6 سال رفت اما برای من یه عمری رفت. تو پرستار من بودی، حالا سهر شده پرستار من.
امسال و به مناسبت ششمین سال روز مرگ ستار بهشتی، گروه بزرگی از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی از او و رنج و ایستادگی مادرش نوشتن. الی توییت کرد 13 آبان امسال و شروع تحریم‌ها با یاد ستار بهشتی همراه شد. هر وقت خواستیم با جمهوری اسلامی مصالحه کنیم، به مادر ستار نگاه کنیم، به دردی که توی سینه‌شه، دردی که برای همه ماست. یک حساب کاربری در توییتر به نام بیداد اما نوشت: تاریخ خیلی از ما رو قضاوت میکنه، همه اونهایی رو که با بی‌تفاوتی سبب شدن امثال ستار بهشتی ها رو بکشن. کاوه آهنگر هم توییت کرد: 6 سال گذشت، ستار عزیز رو کشتند چون قدرت او بیش از اونها بود. یک کاربر با نام مستعار آسپیلیکوئتا هم نوشت: 6 سال پیش ستار بهشتی به جرم فعالیت در فضای مجازی بازداشت شد و 4 روز بعد اعلام شد که ستار بهشتی فوت کرده. خیلی از کسانی که بعد از او به این جرم بازداشت شدند و زنده موندن، زندگیشون رو مدیون ساکت نشدن گوهر عشقی، مادر ستار هستند. سارا دماوندان، خبرنگار اجتماعی، نگاهی کرده به واکنش کاربران در سال روز مرگ ستار بهشتی و رنج و پایداری مادر او گوهر عشقی بعد از 6 سال.
همزمان با سالگرد کشته شدن ستار بهشتی، کاربران فضای مجازی بار دیگر نسبت به این حادثه تلخ اظهار نظر کردند و سقوط چند سالی قوه قضاییه رو مایه شرمساری عنوان کردند. اما در کنار این ابراز نظر، یک اتفاق نظر مشترکی هم بین تمامی کاربران وجود داشت و اون اشاره به نام مادر ستار بهشتی، خانم گوهر عشقی بود. به گواه کاربران، حضور مادر ستار در طی تمامی این سالها با وجودی که زنی که از طبقه فرودست جامعه است، سواد آنچنانی نداره، به هیچ سیستم و بدنه حکومتی متصل نیست، هر جا که امکان داشته حضور پیدا کرده و با در دست داشتن عکس فرزندش خواستار رسیدگی و دادخواهی به پرونده فرزندش بوده. به گفته کاربران فضای مجازی، نام ستار بهشتی اگر امروز در بین تمامی ایرانیان آشناست، به خاطر شهامت و شجاعت مادرش خانم گوهر عشقی بوده.
ایران من نام هشتگیه که این هفته گروهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی با اون در توییتر از آرزوهاشون برای ایران آینده نوشتن و اینکه دوست دارن ایران که سرزمین مادریشون هست چگونه فردایی داشته باشه. حسین ترکاشفند در حساب توییترش نوشت: در ایران من زنان جنس دوم نیستن. جای روزنامه نگارانی که بر مسئولان نظارت میکنن زندان نیست. کسی کاری به سبک زندگی افراد نداره. دینداری شخصیه و قانون انسانی مبتنی بر اصول دموکراتیک و حقوق بشر نوشته شده. آلان هم توییت کرد: در ایران من دوست ها محاکمه میشن. سرمایه های ملی برای کودکان محروم از تحصیل بلوچ و بهبود کشور هزینه میشه. اونطور که حساب کاربری به نام آخونده کراواتی هم در توییتر نوشت: ایران او جاییه که هر کس جای خودشه. شایسته سالاری به جای چاپلوسی حاکمه و هر قدرتی باید پاسخگو باشه. بهار اما درباره مهاجرت به رغم عشق به ایران توییت کرد و نوشت: ایران من، تو را دوست دارم، اما ماندن به پای تو بسی سخت شده. کیهان اما از فراق و غربت در توییتر نوشت که دوست داره ایرانش جایی باشه که همه بتونن مادرانشون رو بغل کنن. سی و نه سال پیش در روز 13 آبان 1358 گروهی از دانشجویان که خودشون رو پیرو خط امام نامیدند، با اشغال سفارت آمریکا در تهران در عمل به رابطه دیپلماتیک ایران و ایالات متحده تا امروز پایان دادند و در تمام این سالها تبلیغات حکومت از جمله در رسانه‌ها و مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها به نوعی ترویج آمریکا ستیزی بوده. هرچند این نگاه به آمریکا در بین مردم و اونطور که در فضای عمومی مشهوده روز به روز در این سالها کمرنگ شده. تا جایی که 13 آبان امسال ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشون میداد دانشجویان در چند دانشگاه از جمله دانشگاه رازی کرمانشاه حاضر نشدن از روی پرچم آمریکا رد بشن. 13 آبان امسال اما بهانه بود برای کاربران شبکه‌های اجتماعی که از قریب به 4 دهه قطع رابطه با آمریکا و پیامدهاش بنویسند. سمیر عالم‌پناه با انتقاد از برخی مسئولان جمهوری اسلامی که فرزندانشون امروز برای زندگی یا تحصیل در آمریکا هستند، توییت کرد 13 آبان رو کسایی رقم زدن که امروز آقازاده‌هاشون در آمریکا راحت دارن زندگی می‌کنن و این تلخ‌ترین واقعیت انقلابه. در مقابل طلبه تخریبچی در توییتر نوشت مادامی که در تظاهرات 13 آبان فقط صرفاً به شعار مرگ بر آمریکا اکتفا بشه، باید شاهد آمریکا پرستان داخلی باشی. رحیم همتی اما توییت کرد هر جا که یادآور سقوط جامعه ایرانی باشه از سوی جمهوری اسلامی گرامی داشته میشه. 13 آبان به کام استبداد و تداوم استثمار. جواد اکبرین هم درباره دانش آموزان یک مدرسه در ایران در توییتر خودش نوشت: در یک مدرسه ابتدایی از دانش آموزا خواسته شده کاردستی پرچم آمریکا درست کنند. تا 13 آبان بچه‌ها کاردستی‌ها یا همون پرچم آمریکا رو زیر پا بگذارن، ولی اونها برای اینکه کاردستیشون خراب نشه مراقب بودن کسی بر اون پا نگذاره. در اینجا سلمان سیما کنشگر سیاسی درباره نگاه عموم کاربران شبکه‌های اجتماعی به آمریکا ستیزی جمهوری اسلامی بیشتر برای ما توضیح میده.
چیزی که در شبکه‌های اجتماعی راجع به روز 13 آبان دیدم، شکست گفتمان آمریکا ستیزی و غرب ستیزی جمهوری اسلامی ایران بود. به این نحو که ویدیوهای اومده بود بیرون، جلو ورودی دانشگاه‌ها پرچم آمریکا و اسرائیل رو زمین کشیده بودن که دانشجوها رو مجبور کنن از روی اونها رد بشن، ولی خب ما در تصاویری که تو فضای مجازی و ویدیوهایی که منتشر شد دیدیم که دانشجوها دور می‌زدن یا از روی پرچم می‌پریدن. البته خب یک سری کاربرهای بسیجی و وابسته به حکومت هم بودن که همچنان اصرار بر مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل داشتن. از سوی دیگه وقتی ما مراجعه می‌کنیم به تحولات اخیر، چه در راهپیمایی ها و اعتراضاتی که در دی ماه شد و چه در جنبش سبز، ما یک بار هم مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل نشنیدیم و این به خوبی نشون میده که مغزشویی و اون کاری که جمهوری اسلامی توی صدا و سیما، توی دانشگاه ها، توی دبیرستان ها و مدارس خواسته انجام بده کاملا به شکست خورده و حتی ما دیدیم که کشاورزا و زحمتکشان شعار میدادن که دشمن ما همینجاست، یعنی دشمن ما جمهوری اسلامیه، علکی میگن آمریکاست. و خب این به خوبی نشون میده که نتیجه این 40 سال آمریکا ستیزی به شکست خورده و ممکن و آینده خوبی رو برای مردم ایران نوید میده.
این هفته هم از همکارم مهتاب وحیدی را درباره بازتاب هشتگ‌های انتخابی این هفته در فرداگرام در روزنامه‌های ایران پرسیدم. مهتاب، همونطوری که دیدی یکی از هشتگ‌های انتخابی ما تو این برنامه اختصاص داشت به سال روز اشغال سفارت آمریکا، 13 آبان و همزمانیش با تحریم‌های جدید آمریکا و حواشی و داستان‌هایی که داشته. روزنامه‌های ایران چه نگاهی کردن به این روز؟
بنیامین، دقیقاً این همزمانی باعث شد که روزنامه‌های ایران در شماره روز دوشنبه 14 آبان ماه خودشون در صفحه اول و تیتر یکشون به این دو موضوع بپردازن. البته از زاویه‌ای به این موضوع پرداختن که با موضع بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی متفاوته. من از روزنامه وطن امروز شروع می‌کنم که نزدیک است به اصولگرایان و صفحه اول خودش رو، تمام صفحه رو اختصاص داده به انتشار عکس‌هایی از برگزاری مراسم روز 13 آبان و البته در تیتر خودش از کلمات توهین‌آمیز و خارج از استاندارد روزنامه‌نگاری حرفه‌ای استفاده کرده.
سابقه هم داره وطن
همینطوره و برای مخاطبا هم این موضوع تازگی نداره. این روزنامه نوشته با اشاره به همون سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران، نوشته اگر بساط جاسوسی آمریکا در ایران برچیده نمیشد، انقلاب اسلامی 40 ساله نمیشد. که خب اتهامی هست که توی این 40 سال دائم مقامهای ایران علیه آمریکا مطرح کردن، گرچه هیچ وقت ثابت نشده یا مدرک و سندی ارائه
حتی توی شبکه‌های اجتماعی یا حالا جایی که حالا مردم نظر خودشون رو اعلام میکنن تو رسانه ها، خلاف این هم شنیده میشه، یعنی به کرات که مردم همچین نظری ندارن.
بله همینطوره. روزنامه بعدی که من انتخاب کردم روزنامه کیهان هست که با تیتر سازشکاران بدانند آمریکا رو به افول است، یعنی نقل قولی از علی خامنه ای به سراغ این مطلب رفته و به نقل از اون نوشته که رسانه های غربی این مراسم و این راهپیمایی رو حکومتی توصیف کردن، در حالی که به گفته آقای خامنه ای کدوم دولتیه که میتونه 10 تا 15 میلیون نفر رو برای 80 کیلومتر پیاده روی ببره.
15 میلیون نفر جمعیت تهران اگر اشتباه نکنم، بعد 80 کیلومتر هم دو برابر، بیشتر از دو برابر فاصله خیلی. تهران تا کرج میشه.
آره
رقم رقمیزیه،
خیلی دور از واقعیت این رقمایی که گفته. و البته خب رادیو فردا نمیتونه تعداد واقعی کسایی رو که شرکت کردن در مراسم 13 آبان تخمین بزنه یا برآورد صحیحی داشته باشه. اما بنیام، یه نکته‌ای هست که در روزنامه‌های ایران مقفول مونده و ما باید اینجا بهش اشاره کنیم، اونم این هست که باید توجه بشه به این موضوع که سنت دیرینه‌ای وجود داره در ایران که برای مراسم 13 آبان یا راهپیمایی‌های مشابه کاروان‌های دست جمعی از ادارات دولتی یا مدارس می‌برن با بنرها و پلاکارت‌هایی که از پیش تهیه شده.
اتفاقا امسال توی شبکه اجتماعی ما داشتیم البته تصاویرش رو، ولی نکته جالب این بود که در چند تا فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، ویدیوهایی که منتشر شد، دانشجوها و حتی یکی از فیلم‌های دانش آموزا حاضر نشدن پا بذارن روی پرچم آمریکا و از کنار پرچم آمریکا.
آره قبلا هم خب داشتیم یه تعدادی از دانشگاهی و استادای دانشگاه همچین کاری رو کردن. روزنامه بعدی که من به سراغش رفتم روزنامه ابتکار نزدیک به اصلاح طلبا که در مطلبی نوشته همزمانی راهپیمایی مراسم 13 آبان، راهپیمایی 13 آبان امسال با دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران باعث شد که بیشتر سخنرانان این مراسم و مسئولان ایران به این موضوع بپردازند. نقل قول‌های آورده از محمد علی جعفری، فرمانده سپاه، محمود علوی، وزیر اطلاعات، دادستان کل ایران محمد جعفر منتظری، و به نقل از همه اونا گفته نکته‌ای رو که تاکید کرده عدم تاثیرگذاری تحریم‌ها بر زندگی مردم هست و شکست سیاست‌های آمریکا در قبال ایران و حمایتی که مردم میکنن از سیاست‌های حکومت ایران، که در حقیقت ولی اون چیزی که ما رصد کردیم در ماه‌های گذشته در رادیو فردا خلاف این رو نشون
میده. خیلی از مقامات جمهوری اسلامی هم نگرانی دارن از سیاست‌های آمریکا، مثلا آقای جهانگیری از تحریم‌ها گفته ما نمیتونیم دروغ بگیم، تحریم‌ها حتما اثر میذاره به روی حالا در واقع ایران.
آره همینطوره. اون چیزی هم که ما رصد کردیم و خب توی خبرهامون بازتاب دادیم این بود که از 6 ماه پیش که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بازگشت تحریم‌های ایران رو اعلام کرد، این موضوع تأثیری گذاشت و بر اقتصاد ایران و دچار تلاطم کرد اقتصاد ایران رو. دیدیم حتی قیمت مواد خوراکی، کالاهای مصرفی در ایران بعضیش به طور روزانه بالا رفت، اثری بر قیمت دلار گذاشت. بنابراین اینها همه هست و واقعیتیه که ما هم بازتاب دادیم. اما یه نکته قابل توجهی هم که من مطبوعات رو بررسی می‌کردم اینجا باید یادآوری کنم، این موضع یک دستی هست که روزنامه‌های ایران داشتن در قبال 13 آبان و صحبت‌های علی خامنه‌ای در این مراسم که نشون میده خطوط قرمزی رو که همچنان در ایران وجود داره. درباره صحبت‌های آقای خامنه ای و به خصوص موضع او در قبال آمریکا.
بله خب همینطور که گفتی همیشه همینطوری بوده. خیلی ممنون. این هفته در وبسایت رادیو فردا و درباره همزمانی سالروز اشغال سفارت آمریکا و موج تازه تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، رضا تقی‌زاده در یادداشتی برای وبسایت رادیو فردا نوشت: دولت ترامپ مصممه که از قدرت خرید آمریکا و همچنین نقش بی‌بدیل دلار در مبادله‌های تجاری جهان به عنوان دو وسیله تحقق هدف‌های سیاست خارجی واشنگتن در قبال تهران استفاده کنه. در رابطه با جمهوری اسلامی، واشنگتن بر این باوره که زمان به زیان حکومت مذهبی تهران جریان داره و سیاست اعمال تحریم‌ها به هدف‌های نخستین خودش دست یافته. در یادداشت آقای تقی‌زاده همچنین می‌خونیم که با آغاز دور تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، حکومت ایران در صورت عدم بروز وضعیت حاد داخلی ماه‌ها فرصت داره که از بین دو گزینه تغییر رفتار و قبول شروط 12 گانه آمریکا یا ادامه سیاست مقاومتی کنونی به انتخاب نهایی برسه. جمشید اسدی هم در یادداشتی که برای وبسایت رادیو فردا نوشته، آورده که تحریم‌ها دلیل ورشکستگی اقتصاد ایران نیستند، بلکه مزید بر علتند. اقتصاد ایران در نظام ولایی به نوشته آقای اسدی به دلیل اصل خودی و غیر خودی، تبعیض میان شهروندان در کار اقتصادی و همچنین بخشیدن امتیازهای ویژه به راندخاران خودی از همون آغاز از کارآفرینی و پیشه‌ورزی پویا وامونده و همواره فروپاشیده‌تر شده. شهروندان و مخاطبان رادیو فردا با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به ویژه تلگرام، فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو با ما یا در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتن. ابتدا و در اینجا تصویری می‌بینیم از سیل و سیلاب در سوسنگرد. اینجا هم ویدیویی داریم از کاخ گلستان که یک گردشگر با ما اون رو به اشتراک گذاشته.
اینجا کاخ گلستان، نماد شیر و خورشید تو کاخ گلستان تهران، که خیلی هم توجه خارجی‌ها رو به خودش جلب کرده. تو این 40 سال فکر کنم این تنها جاییه که این نماد هنوز حفظ شده و خراب نشده.
یکی از شهروندان در بندر ماهشهر هم ویدیویی رو برای ما فرستاده که در اون تجمیع فاضلاب در خیابون‌های این شهر رو می‌بینید.
کاری به این نخاله ها و آشغال هم که نداشته باشیم، کنار پمپاش خونه فاضلاب باید شاهد همچین منظره ای باشیم. خیلی زحمت میکشید، لطف میکنید که این فاضلاب ها رو دفع میکنید داخل خیابون و خیابون ها رو پر آب میکنید توی همچین روز ابری و بارونی، باید شاهد همچین منظره زیبایی باشیم.
اما باز هم ویدیویی داریم از تجمع اعتراضی مالباختگان مؤسسه مالی کاسپیان. این هفته تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بقایای سوخته حدود 300 سگ رو در اهواز نشون میداد. کنشگران حقوق حیوانات میگن که شهرداری اهواز مسئول کشتار این سگ‌ها بوده.
استار محیط زیست و حیوانات محل حادثه اومدیم. از صبح ما مستقر بودیم اینجا. با بررسی‌های میدانی که انجام دادیم حدوداً 200 تا 300 جسد رو ما پیدا کردیم. در اینجا خانم عربزاده، خواهش میکنم شما توضیحات بسیار تکمیلی رو بفرمایید.
نه، من الان با آقای مهندس قنواتان صحبت کردم، بهشون اعلام میکنم، میگم که من الان بالا سر لاشه ها هستم، ولی آقای مهندس قنوات میگه این منطقه جزء قلعه چنان حساب میشه و جزء منطقه اهواز حساب نمیشه. هر کاری که دارن میکنن قلعه چنان میشه. الان تمام این منطقه رو نگاه میکنید، یه قسمت هایی هست که سوخته. همه این قسمت هایی رو که سوخته رو دارن آتیش میگیرن، همه با تایر ماشینه و زیرشون هم همه لاشه سگه.
اگر دوست دارید ویدیوهای شما در این برنامه و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر بشه، میتونید ویدیوهای خودتون رو با آدرس @فرداگرام بفرستید به تلگرام ما. فقط هر ویدیویی که برای ما میفرستید به شکل افقی ضبط شده باشه و در پایان ویدیویی که برای ما میفرستید حتما بگید که این تصویر رو برای رادیو فردا فرستادید. از شما ممنونم که همراه من در این برنامه فرداگرام از رادیو فردا بودید. قبل از خداحافظی ویدیویی ببینید از حضور یک جیمی جام پیرانی، عارف سرایی در بازی رفت فینال جام باشگاه‌های فوتبال آسیا که شنبه پیش اتفاق افتاد و آقای سرایی در جریان بازی با پرچم قدیمی ایران شیر و خورشید وارد زمین شد. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
در ساعت 7:30 سلام میکنم به مخاطبان عزیزی که از همکنون به ما پیوستند. حسن جعفری هستم. این بخش را آغاز میکنیم با نگاهی به عناوین خبرها. وزیر خزانه داری آمریکا اقدام سویفت برای قطع همکاری با بانک مرکزی ایران را تصمیمی درست خواند. پلیس ایتالیا از توقیف کشتی حامل هروئین از مبدأ بندرعباس خبر داد. و درگیری ها برای بیرون راندن حوثی ها از بندر حدیده در یمن شدت یافته است. استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا خبر داد که شبکه سویفت دسترسی بانک مرکزی و دیگر بانک های تحریم شده ایرانی را به این شبکه قطع خواهد کرد. آقای منوچین روز پنجشنبه در پیامی توییتری نوشت که سویفت در حال اتخاذ تصمیمی درست برای حفظ یکپارچگی نظام مالی بین المللی است. جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی موسوم به سویفت خبر قطع همکاری با شماری از بانک‌های ایرانی را چند روز پیش اعلام کرد، اما نامی از این بانک‌ها نبرده بود. کمیسیون اروپا از تصمیم سویفت ابراز تأسف کرده و به نوشته اسوسییتد پرس شماری از منتقدان نیز گفتند با قطع دسترسی ایران به سویفت دسترسی ایرانیان به دارو و غذا نیز دشوارتر خواهد شد. پلیس ایتالیا روز پنجشنبه تایید کرد که حدود 270 کیلوگرم هروئین را از یک کشتی که از مبدأ بندرعباس حرکت کرده بود کشف کرده است. بنابر بیانیه پلیس ایتالیا، بسته‌های هروئین که در محموله خاک رس جاسازی شده بود، ماه گذشته در بندر جنوا کشف شد، اما ماموران برای ردیابی مقصد نهایی این محموله عملیات توقیف کشتی را به تعویق انداختند. پس از ارسال بخش کوچکی از این محموله به هلند و بازداشت دو شهروند ترکیه، پلیس ایتالیا هفته گذشته محموله اصلی هروئین را که گفته می شود حجم آن در دو دهه اخیر بی سابقه بوده در بندر جنوا توقیف کرد. مقام‌های ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. بنابر گزارش‌ها از یمن، درگیری‌ها برای بیرون راندن شورشیان حوثی از بندر حدیده روز پنجشنبه برای هفتمین روز ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه نیروهای دولتی موفق شدند با پشتیبانی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان وارد برخی محله‌های این شهر شوند. درگیری‌های یک هفته اخیر تا کنون به کشته شدن حدود 200 تن از حوثی‌ها و بیش از 50 تن از نیروهای دولتی منجر شده. آمریکا همواره از ایران به عنوان عامل اصلی جنگ در یمن نام می‌برد و یکی از دلایل وضع مجدد تحریم‌ها علیه تهران را رفتار بی‌ثبات کننده ایران خوانده است. با این حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در دو پیام توییتری به شدت از گفته‌های اخیر مایک پومپئو همتای آمریکاییش در این باره انتقاد کرد و ایالات متحده و عربستان را مسئول جنگ یمن خواند. در طول 3.5 سال گذشته حدود 10,000 تن در جنگ یمن کشته شدند. شمار قربانیان تیراندازی در یک باشگاه شبانه در یکی از شهرهای ایالت کالیفرنیا 12 کشته و 23 زخمی اعلام شده و همزمان مقام‌های امنیتی نیز گفتند که عامل این حمله احتمالاً همدستی نداشته است.
It would be premature for me to speculate on the motivation. But I can assure you that we will follow all the leads.
پل دلاکورد از مقام های FBI در لس آنجلس روز پنجشنبه گفت هنوز زود است که درباره انگیزه های عامل این حمله گمان زنی کرد، اما به گفته او ظواهر نشان می دهد که عامل حمله به تنهایی عمل کرده و همدستی نداشته است. به گفته پلیس کالیفرنیا عامل این تیراندازی که ظاهراً پس از حمله خودکشی کرد، جوانی 28 ساله به نام ایان دیوید لانگ بود که سالها به عنوان تفنگدار در ارتش خدمت می‌کرد و مدتی نیز به افغانستان اعزام شده بود. این حمله شامگاه چهارشنبه در میخانه‌ای در تاوزند اوک، شهری در 65 کیلومتری لس آنجلس روی داد. تغییرات جوی شدید و بارش برف و باران روز پنجشنبه دست کم در 13 استان ایران ادامه یافت. بنابر گزارش‌ها طغیان رودخانه در یکی از روستاهای مسجد سلیمان به مرگ یک نفر منجر شد و از بین کوهنوردانی که در ارتفاعات طالقان در برف گرفتار شده بودند نیز یک نفر جان باخت. همچنین به گفته هلال احمر آذربایجان غربی حدود 70 خودرو که در بارش برف در محور چالدران خوی گرفتار شده بودند با تلاش امدادگران نجات یافتند. در بخشهایی از استانهای گیلان و مازندران نیز روز پنجشنبه نخستین برف پاییزی ثبت شد و محورهای چالوس و هراز نیز در پی بارش برف برای ساعتی مسدود ماندند. در شماری دیگر از شهرها نیز آب گرفتگی، ادامه بارش برف و باران و کاهش دما گزارش شده. به پیشبینی سازمان هواشناسی ایران روز جمعه از شدت بارش‌ها کاسته می‌شود، اما با ورود یک سامانه جدید از اواسط هفته آینده بارش‌های جدیدی آغاز خواهد شد. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، یک اندیشکده دولتی در عربستان سعودی در حال بررسی خروج احتمالی این کشور از اوپک و تأثیر احتمالی آن بر بازار نفت است. روزنامه وال استریت جورنال در شماره روز پنجشنبه نوشت که اندیشکده موسوم به مرکز مطالعات و تحقیقات نفتی ملک عبدالله بررسی این طرح را آغاز کرده، اما بحث خروج از اوپک فعلا در حکومت سعودی مطرح نیست. بنابر همین گزارش، آدام زیمیسکی مدیر این اندیشکده بررسی این طرح را بی ارتباط با اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره عربستان سعودی دانسته است. با این حال وال استریت به نقل از یکی از مشاوران ارشد این طرح گفته که فرصت مناسبی فراهم شده تا انتقادات واشنگتن بی پاسخ گذاشته نشود. عربستان سعودی در طول حدود 6 دهه‌ای که از تأسیس اوپک می‌گذرد، اصلی ترین بازیگر این سازمان نفتی بوده. مقامات آمریکایی اخیراً بر سر قتل جمال خاشقجی و همچنین جنگ یمن انتقادهای علیه عربستان سعودی به زبان آوردند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ادامه برنامه فرداگرام را از همکارانم در این بخش ببینید که نگاهی داره به شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخل ایران.
سلام، وقت شما بخیر. بنیامین صد هستم. در فرداگرام این هفته هم همراه شما هشتگ های انتخاب شده و موضوعات بحث برانگیز شبکه های اجتماعی رو مرور میکنیم.
6 سال رفت، اما برای من یه عمری رفت. تو پرستار من بودیم.
ستار بهشتی، واکنش کاربران به سالگرد جان باختن ستار بهشتی، به بلاگ نویسی که 6 سال پیش کشته شد. ایران من، هشتگی درباره آرزوهای ما برای ایران فردا. سیزده آبان، واکنش کاربران به سال روز اشغال سفارت آمریکا در سال 1358. در ادامه فردگرام، پرچم شیر و خورشید در فینال جام باشگاه‌های فوتبال آسیا. شش 6 سال از مرگ یک کارگر جوان وبلاگ نویس که در پلیس فتا جان خودش را از دست داد گذشت. ستار بهشتی که در وبلاگ خودش و با نام خودش انتقادهای تندی از حکومت می‌کرد و چون شخص رهبر جمهوری اسلامی رو خیلی وقت‌ها خطاب قرار می‌داد، از سوی پلیس فتا بازداشت شد و هرگز به خونه برنگشت تا مادر و تنها خواهرش رو تنها بگذاره.
چند سال گذشته است؟
6 سال
رفتی سر قبر ستار.
بله.
فریاد زدی.
بله.
الان میبینم صدات گرفته.
بله.
امروز هم رفتی.
بله.
ششمین سال رو
بهش گفتم 6 سال رفت، اما برای من یه عمری رفت. تو پرستار من بودی، حالا سهر شده پرستار من.
امسال و به مناسبت ششمین سال روز مرگ ستار بهشتی، گروه بزرگی از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی از او و رنج و ایستادگی مادرش نوشتند. الی توییت کرد 13 آبان امسال و شروع تحریم‌ها با یاد ستار بهشتی همراه شد. هر وقت خواستیم با جمهوری اسلامی مصالحه کنیم، به مادر ستار نگاه کنیم، به دردی که توی سینه‌شه، دردی که برای همه ماست. یک حساب کاربری در توییتر به نام بیداد اما نوشت تاریخ خیلی از ما رو قضاوت میکنه. همه اونهایی رو که با بی‌تفاوتی سبب شدن امثال ستار بهشتی ها رو بکشن. کاوه آهنگر هم توییت کرد 6 سال گذشت، ستار عزیز رو کشتند چون قدرت او بیش از اونها بود. یک کاربر با نام مستعار آسپیلیکوئتا هم نوشت 6 سال پیش ستار بهشتی به جرم فعالیت در فضای مجازی بازداشت شد و 4 روز بعد اعلام شد که ستار بهشتی فوت کرده. خیلی از کسانی که بعد از او به این جرم بازداشت شدند و زنده موندن، زندگیشون رو مدیون ساکت نشدن گوهر عشقی، مادر ستار هستند. سارا دماوندان خبرنگار اجتماعی نگاهی کرده به واکنش کاربران در سال روز مرگ ستار بهشتی و رنج و پایداری مادر او گوهر عشقی بعد از 6 سال.
همزمان با سالگرد کشته شدن ستار بهشتی، کاربران فضای مجازی بار دیگر نسبت به این حادثه یک طرح اظهار نظر کردن و سکوت چند سالی قوه قضایی رو مایه شرمساری عنوان کردن. اما در کنار این ابراز نظر، یک اتفاق نظر مشترکی هم بین تمامی کاربران وجود داشت و اون اشاره به نام مادر ستار بهشتی، خانم گوهر عشقی بود. به گواه کاربران، حضور مادر ستار در طی تمام این سالها با وجودی که زنی که از طبقه فرودست جامعه است، سواد آنچنانی نداره، به هیچ سیستم و بدنه حکومتی متصل نیست، هر جا که امکان داشته حضور پیدا کرده و با در دست داشتن عکس فرزندش خواستار رسیدگی و دادخواهی به پرونده فرزندش بوده. به گفته کاربران فضای مجازی، نام ستار بهشتی اگر امروز در بین تمامی ایرانیان آشناست، به خاطر شهامت و شجاعت مادرش خانم گوهر عشقی بوده.
ایران من نام هشتگیه که این هفته گروهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی با اون در توییتر از آرزوهاشون برای ایران آینده نوشتن و اینکه دوست دارن ایران که سرزمین مادریشون هست چگونه فردایی داشته باشه. حسین ترکاشفند در حساب توییترش نوشت در ایران من زنان جنس دوم نیستند. جای روزنامه نگارانی که بر مسئولان نظارت میکنن زندان نیست. کسی کاری به سبک زندگی افراد نداره. دینداری شخصیه و قانون انسانی مبتنی بر اصول دموکراتیک و حقوق بشر نوشته شده. آلان هم توییت کرد در ایران من دوست ها محاکمه میشن. سرمایه های ملی برای کودکان محروم از تحصیل بلوچ و بهبود کشور هزینه میشه. اونطور که حساب کاربری به نام آخونده کراواتی هم در توییتر نوشت ایران او جاییه که هر کس جای خودشه. شایسته سالاری به جای چاپلوسی حاکمه و هر قدرتی باید پاسخگو باشه. بهار اما درباره مهاجرت به رغم عشق به ایران توییت کرد و نوشت ایران من تو را دوست دارم، اما ماندن به پای تو بسی سخت شده. کیهان اما از فراق و غربت در توییتر نوشت که دوست داره ایرانش جایی باشه که همه بتونن مادرانشون رو بغل کنن. 39 سال پیش در روز 13 آبان 1358 گروهی از دانشجویان که خودشون رو پیرو خط امام نامیدند با اشغال سفارت آمریکا در تهران در عمل به رابطه دیپلماتیک ایران و ایالات متحده تا امروز پایان دادند و در تمام این سالها تبلیغات حکومت از جمله در رسانه‌ها و مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها به نوعی ترویج آمریکا ستیزی بوده. هرچند این نگاه به آمریکا در بین مردم و اونطور که در فضای عمومی مشهوده روز به روز در این سالها کمرنگ شده. تا جایی که 13 آبان امسال ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشون می‌داد دانشجویان در چند دانشگاه از جمله دانشگاه رازی کرمانشاه حاضر نشدند از روی پرچم آمریکا رد بشن. سیزده آبان امسال اما بهانه‌ای بود برای کاربران شبکه‌های اجتماعی که از قریب به 4 دهه قطع رابطه با آمریکا و پیامدهاش بنویسند. سمیرا عالم‌پناه با انتقاد از برخی مسئولان جمهوری اسلامی که فرزندانشون امروز برای زندگی یا تحصیل در آمریکا هستند، توییت کرد 13 آبان رو کسایی رقم زدن که امروز آقازاده‌هاشون در آمریکا راحت دارن زندگی می‌کنن و این تلخ‌ترین واقعیت انقلابه. در مقابل طلبه تخریبچی در توییتر نوشت مادامی که در تظاهرات 13 آبان فقط صرفاً به شعار مرگ بر آمریکا اکتفا بشه باید شاهد آمریکا پرستان داخلی باشی. رحیم همتی اما توییت کرد هر جا که یادآور سقوط جامعه ایرانی باشه از سوی جمهوری اسلامی گرامی داشته میشه. 13 آبان به کام استبداد و تداوم استثمار. جواد اکبرین هم درباره دانش آموزان یک مدرسه در ایران در توییتر خودش نوشت در یک مدرسه ابتدایی از دانش آموزا خواسته شده کاردستی پرچم آمریکا درست کنند. تا 13 آبان بچه‌ها کاردستی‌ها یا همون پرچم آمریکا رو زیر پا بگذارن، ولی اونها برای اینکه کاردستیشون خراب نشه مراقب بودن کسی بر اون پا نگذاره. در اینجا سلمان سیما کنشگر سیاسی درباره نگاه عموم کاربران شبکه‌های اجتماعی به آمریکا ستیزی جمهوری اسلامی بیشتر برای ما توضیح میده.
چیزی که در شبکه‌های اجتماعی راجع به روز 13 آبان دیدم شکست گفتمان آمریکا ستیزی و غرب ستیزی جمهوری اسلامی ایران بود. به این نحو که ویدیوهای اومده بود بیرون جلو ورودی دانشگاه‌ها پرچم آمریکا و اسرائیل رو زمین کشیده بودن که دانشجوها رو مجبور کنن از روی اونها رد بشن، ولی خب ما در تصاویری که تو فضای مجازی و ویدیوهایی که منتشر شد دیدیم که دانشجوها دور می‌زدن یا از روی پرچم می‌پریدن. البته خب یک سری کاربرهای بسیجی و وابسته به حکومت هم بودن که همچنان اصرار بر مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل داشتن. از سوی دیگه وقتی ما مراجعه می‌کنیم به تحولات اخیر، چه در راهپیمایی ها و اعتراضاتی که در دیماه شد و چه در جنبش سبز، ما یک بار هم مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل نشنیدیم و این به خوبی نشون میده که مغزشویی و اون کاری که جمهوری اسلامی توی صدا و سیما، توی دانشگاه ها، توی دبیرستان ها و مدارس خواسته انجام بده کاملا به شکست خورده و حتی ما دیدیم که کشاورزا و زحمتکشان شعار میدادن که دشمن ما همین جاست، یعنی دشمن ما جمهوری اسلامی، علکی میگن آمریکاست. و خب این به خوبی نشون میده که نتیجه این 40 سال آمریکا ستیزی به شکست خورده و ممکن و آینده خوبی رو برای مردم ایران نوید میده.
این هفته هم از همکارم مهتاب وحیدی را درباره بازتاب هشتگ‌های انتخابی این هفته در فرداگرام در روزنامه‌های ایران پرسیدم. مهتاب، همونطوری که دیدی یکی از هشتگ‌های انتخابی ما تو این برنامه اختصاص داشت به سال روز اشغال سفارت آمریکا 13 آبان و همزمانیش با تحریم‌های جدید آمریکا و حواشی و داستان‌هایی که داشته. روزنامه‌های ایران چه نگاهی کردن به این روز؟
بنیامین، دقیقاً این همزمانی باعث شد که روزنامه‌های ایران در شماره روز دوشنبه 14 آبان ماه خودشون در صفحه اول و تیتر یکشون به این دو موضوع بپردازن. البته البته از زاویه‌ای به این موضوع پرداختن که با موضع بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی متفاوته. من از روزنامه وطن امروز شروع می‌کنم که نزدیک است به اصولگرایان و صفحه اول خودش رو تمام صفحه رو اختصاص داده به انتشار عکس‌هایی از برگزاری مراسم روز 13 آبان و البته در تیتر خودش از کلمات توهین‌آمیز و خارج از استاندارد روزنامه‌نگاری حرفه‌ای استفاده کرده.
سابقه هم داره وطن امروز.
همینطوره و برای مخاطبا هم این موضوع تازگی نداره. این روزنامه نوشته با اشاره به همون سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران، نوشته اگر بساط جاسوسی آمریکا در ایران برچیده نمی‌شد، انقلاب اسلامی 40 ساله نمی‌شد. که خب اتهامی هست که توی این 40 سال دائم مقام‌های ایران علیه آمریکا مطرح کردن، گرچه هیچ وقت ثابت نشده یا مدرک و سندی ارائه
نکردن. حتی توی شبکه‌های اجتماعی یا حالا جایی که حالا مردم نظر خودشون رو اعلام میکنن تو رسانه ها، خلاف این هم شنیده میشه، یعنی به کرات که مردم همچین نظری ندارن.
بله همینطوره. روزنامه بعدی که من انتخاب کردم روزنامه کیهان هست که با تیتر سازشکاران بدانند آمریکا رو به افول است، یعنی نقل قولی از علی خامنه ای به سراغ این مطلب رفته و به نقل از اون نوشته که رسانه های غربی این مراسم و این راهپیمایی رو حکومتی توصیف کردن، در حالی که به گفته آقای خامنه ای کدوم دولتیه که میتونه 10 تا 15 میلیون نفر رو برای 80 کیلومتر پیاده روی ببره.
15 میلیون نفر جمعیت تهران اگر اشتباه نکنم، بعد 80 کیلومتر هم دو برابر، بیشتر از دو برابر فاصله خیلی. تهران تا کرج میشه. رقم اغراق‌آمیزیه،
خیلی دور از واقعیت این رقمایی که گفته. و البته خب رادیو فردا نمیتونه تعداد واقعی کسایی رو که شرکت کردن در مراسم 13 آبان تخمین بزنه یا برآورد صحیحی داشته باشه. اما بنیامین، یه نکته‌ای هست که در روزنامه‌های ایران مقفول مونده و ما باید اینجا بهش اشاره کنیم، اونم این هست که باید توجه بشه به این موضوع که سنت دیرینه‌ای وجود داره در ایران که برای مراسم 13 آبان یا راهپیمایی‌های مشابه کاروان‌های دست جمعی از ادارات دولتی یا مدارس می‌برن با بنرها و پلاکارت‌هایی که از پیش تهیه شده.
اتفاقا امسال توی شبکه‌های اجتماعی ما داشتیم البته تصاویرش رو، ولی نکته جالب این بود که در چند تا فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، ویدیوهایی که منتشر شد، دانشجوها و حتی یکی از فیلم‌های دانش آموزا حاضر نشدن پا بذارن روی پرچم آمریکا و از کنار پرچم آمریکا.
آره قبلا هم خب داشتیم یه تعدادی از دانشگاهی و استادای دانشگاه همچین کاری رو کردن. روزنامه بعدی که من به سراغش رفتم روزنامه ابتکار نزدیک به اصلاح طلبا که در مطلبی نوشته همزمانی راهپیمایی مراسم 13 آبان، راهپیمایی 13 آبان امسال با دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران باعث شد که بیشتر سخنرانان این مراسم و مسئولان ایران به این موضوع بپردازند. نقل قول‌های آورده از محمد علی جعفری فرمانده سپاه، محمود علوی وزیر اطلاعات، دادستان کل ایران محمد جعفر منتظری و به نقل از همه اونا گفته نکته‌ای رو که تاکید کرده عدم تاثیرگذاری تحریم‌ها بر زندگی مردم هست و شکست سیاست‌های آمریکا در قبال ایران و حمایتی که مردم میکنن از سیاست‌های حکومت ایران، که در حقیقت ولی اون چیزی که ما رصد کردیم در ماه‌های گذشته در رادیو فردا خلاف این رو نشون
میده. خیلی از مقامات جمهوری اسلامی هم نگرانی دارن از سیاست‌های آمریکا، مثلا آقای جهانگیری از تحریم‌ها گفته ما نمیتونیم دروغ بگیم، تحریم‌ها حتماً اثر می‌ذاره به روی حالا در واقع ایران.
آره همینطوره. اون چیزی هم که ما رصد کردیم و خب توی خبرهامون بازتاب دادیم این بود که از 6 ماه پیش که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بازگشت تحریم‌های ایران رو اعلام کرد، این موضوع تأثیری گذاشت و بر اقتصاد ایران و دچار تلاطم کرد اقتصاد ایران رو. دیدیم حتی قیمت مواد خوراکی، کالاهای مصرفی در ایران بعضیش به طور روزانه بالا رفت، اثری بر قیمت دلار گذاشت. بنابراین اینها همه هست و واقعیتیه که ما هم بازتاب دادیم. اما یه نکته قابل توجهی هم که من مطبوعات رو بررسی می کردم اینجا باید یادآوری کنم این موضع یک دستی هست که روزنامه‌های ایران داشتن در قبال 13 آبان و صحبت‌های علی خامنه‌ای در این مراسم که نشون میده خطوط قرمزی رو که همچنان در ایران وجود داره.
خب طبیعیه.
درباره صحبت‌های آقای خامنه‌ای و به خصوص موضع او در قبال آمریکا.
بله خب همینطور که گفتی همیشه همینطوری بوده. خیلی ممنون. این هفته در وبسایت رادیو فردا و درباره همزمانی سال روز اشغال سفارت آمریکا و موج تازه تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، رضا تقی‌زاده در یادداشتی برای وبسایت رادیو فردا نوشت: دولت ترامپ مصممه که از قدرت خرید آمریکا و همچنین نقش بی‌بدیل دلار در مبادله‌های تجاری جهان به عنوان دو وسیله تحقق هدف‌های سیاست خارجی واشنگتن در قبال تهران استفاده کنه. در رابطه با جمهوری اسلامی، واشنگتن بر این باوره که زمان به زیان حکومت مذهبی تهران جریان داره و سیاست اعمال تحریم‌ها به هدف‌های نخستین خودش دست یافته. در یادداشت آقای تقی‌زاده همچنین می‌خونیم که با آغاز دور تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، حکومت ایران در صورت عدم بروز وضعیت حاد داخلی ماه‌ها فرصت داره که از بین دو گزینه تغییر رفتار و قبول شروط 12 گانه آمریکا یا ادامه سیاست مقاومتی کنونی به انتخاب نهایی برسه. جمشید اسدی هم در یادداشتی که برای وبسایت رادیو فردا نوشته، آورده که تحریم‌ها دلیل ورشکستگی اقتصاد ایران نیستند، بلکه مزید بر علتند. اقتصاد ایران در نظام ولایی به نوشته آقای اسدی به دلیل اصل خودی و غیر خودی، تبعیض میان شهروندان در کار اقتصادی و همچنین بخشیدن امتیازهای ویژه به رانتخاران خودی از همون آغاز از کارآفرینی و پیشه‌ورزی پویا وامونده و همواره فروپاشیده‌تر شده. شهروندان و مخاطبان رادیو فردا با کمک شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به ویژه تلگرام، فایل‌های تصویری خودشون درباره موضوعات مختلف رو با ما یا در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتن. ابتدا و در اینجا تصویری می‌بینیم از سیل و سیلاب در سوسنگرد. اینجا هم ویدیویی داریم از کاخ گلستان که یک گردشگر با ما اون رو به اشتراک گذاشته.
اینجا کاخ گلستان، نماد شیر و خورشید تو کاخ گلستان تهران که خیلی هم توجه خارجی ها رو به خودش جلب کرده. تو این 40 سال فکر کنم این تنها جاییه که این نماد هنوز حفظ شده و خراب نشده.
یکی از شهروندان در بندر ماهشهر هم ویدیویی رو برای ما فرستاده که در اون تجمیع فاضلاب در خیابون‌های این شهر رو می‌بینید.
باری به این نخاله ها و آشغال هم که نداشته باشیم، کنار پمپاش خونه فاضلاب باید شاهد همچین منظره ای باشیم. خیلی زحمت میکشید، لطف میکنید که این فاضلاب ها رو دفع میکنید داخل خیابون و خیابون ها رو پر آب میکنید توی همچین روز ابری و بارونی، باید شاهد همچین منظره زیبایی باشیم.
اما باز هم ویدیویی داریم از تجمع اعتراضی مالباختگان مؤسسه مالی کاسپیان. این هفته تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بقایای سوخته حدود 300 سگ رو در اهواز نشون میداد. کنشگران حقوق حیوانات میگن که شهرداری اهواز مسئول کشتار این سگ‌ها بوده.
استاد محیط زیست و حیوانات محل حادثه اومدیم. از صبح ما مستقر بودیم اینجا. با بررسی‌های میدانی که انجام دادیم حدوداً 200 تا 300 جسد رو ما پیدا کردیم در اینجا. خانم مرمزاده خواهش میکنم شما توضیحات بسیار تکمیلی رو بفرمایید.
من الان با آقای مهندس خانواتان صحبت کردم، بهشون اعلام میکنم، میگم که من الان بالا سر لاشه ها هستم، ولی آقای مهندس خانوات میگه این منطقه جزء قلعه چنان حساب میشه و جزء منطقه اهواز حساب نمیشه. هر کاری که دارن میکنن قلعه چنان میشه. الان تمام این منطقه رو نگاه میکنید، یه قسمت هایی هست که سوخته، همه این قسمت هایی رو که سوختن دارن آتیش میگیرن، همه با تایر ماشینه و زیرشون همه لاشه سگه.
اگر دوست دارید ویدیوهای شما در این برنامه و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر بشه، میتونید ویدیوهای خودتون رو با آدرس @فرداگرام بفرستید به تلگرام ما. فقط هر ویدیویی که برای ما میفرستید به شکل افقی ضبط شده باشه و در پایان ویدیویی که برای ما میفرستید حتما بگید که این تصویر رو برای رادیو فردا فرستادید. از شما ممنونم که همراه من در این برنامه فرداگرام از رادیو فردا بودید. قبل از خداحافظی ویدیویی ببینید از حضور یک جیمی جام پیرانی، عارف سرایی در بازی رفت فینال جام باشگاه‌های فوتبال آسیا که شنبه پیش اتفاق افتاد و آقای سرایی در جریان بازی با پرچم قدیمی ایران شیر و خورشید وارد زمین شد. روز و لحظه های خوبی داشته باشید.
کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda